بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب انشاء به نظر مشهور رسید، و اینکه مشهور در باب انشاء به این نکته قائلند که طبق بیانی که البته مرحوم آقای روحانی داشت، که انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ فی دعاء اعتبار عقلایی. در این باره اشاره کردیم که این تعبیر وعاء اعتبار عقلایی که در فرمایشات مرحوم آقای روحانی به مشهور نسبت داده شده، این هرچه بگردید در کلمات مشهور دیده نمیشه، و تفحص در فرمایشات مشهور که عباراتشون رو خوندیم و دیدیم یه همچین نکته ای رو بیان نمی کنه، بلکه اون چیزی که در عباراتشون هست حداقل در چهار عبارت بزرگان قدما لفظ نفس الامر. به این بیان رسیدیم به این که پس این که در کلمات آی آخوند هم نفس الامر آمده، آیا به همون معنایی است که در کلمات قدما هم هست؟ یعنی آیا نفس الامر در کلمات مرحوم آخوند با نفس الامر در کلمات قدما به یک معناست؟ برای حل قضیه گفتیم که ببینیم اساسا خود قدما و کسانی که نفس الامر در کلامشون بود از قدما این رو به چه معنایی گرفتند. روی این حساب فرمایش مرحوم شهید اول رو از کتاب فوائد از کتاب القواعد و الفوائد ایشون خوندیم، که ایشون گفته بودند ما این نفس الامر رو برای خارج کردن عقد مکرر آوردیم، این رو آوردیم که عقد مکرر رو خارج بکنیم. توضیح دادیم که یعنی اگر شما بار دوم عقد میکنید چیزی رو ایجاد نمیکنید، به تعبیری الموجود لا یوجد ثانیا، چیزی که موجود است برای بار دوم به وجود نمی آید. همین مطلب مورد توجه آقای آخوند قرار گرفته و مرحوم آقای آخوند به همین نکته اشکال کرده. اینکه می‌فرمایید الموجود لا یوجد ثانیا حرف درستی است، اما اینکه بگیم انشاء بر عقد دوم صدق نمی‌کنه، این حرف باطلی است. مرحوم آقای آخوند میگن که آقا اگر کسی دو بار پشت سر هم برای محکمکاری عقد خوند، دفعه اول گفت بیع تو، شما میگید حصل البیع، خیلی خوب، دفعه دوم هم دوباره برای محکمکاری گفت بیع تو، کما اینکه این مطلب یتفق در همه عقدهای نکاح فی یومنا هذا، یعنی وقتی شما میرسید همه در عقدهای نکاح معمولا این گونه است که میگن انکحتو، بار دوم، سوم، چهارم، هفتش بار میگن، علتش هم یکی از بزرگان دیروز مورد اشاره قرار داد. حالا سخن در اینجاست که این عقدهای دوم و سوم که حاصل میشه و واقع میشه، آیا اینها عقد نیست یا اینکه نه انشاء نیست، یا باز هم نه انشاء هست و اثر ندارد؟ مرحوم شهید اول دیروز عبارتی که ازشون خوندیم این بود که میگفتن اساسا اینها انشاء نیست، چون انشاء اونیست که ایجاد میکند، اینا که ایجاد نمیکند. اما مرحوم آقای آخوند بر این مطلب اشکال میکنه، میگه نه، اینها انشاءهای مکرر، عقد مکرر، به تعبیر بهتری عقد مکرر، نه انشاء هست. نکته ای هم که آقای آخوند در فرمایشون هست نکته ظریفی است. میگن آقا کلام دو قسمه، یا خبر یا انشاء، شق ثالثی هم نداریم. اگر اینی که شما میخونید انشاء نیست، پس چیه؟ اب نداره، لغوه، انشاء و لغوه. اینجور نیست که ما کلام سه قسم داشته باشیم، خبر، انشاء، لغوه. خبر داریم که خبر لغو، خبر غیر لغو. انشاءات ما لغوان یا غیر لغو. انشاء بودنش متوقفه بر این نیست که حتما از این انشاء چیزی ایجاد بشه. لذایشون تعبیر رو، نفس الامر رو نگه میداره، معناش رو عوض میکنه. که حالا مراد مرحوم آقای آخوند چیست بهش اشاره خواهیم کرد. پس توجه کنیم، نفس الامری در کلام مشهور آمده بود. این نفس الامر رو مرحوم آقای شهید اول تعریف کرد، گفت ما این رو به کار میبریم برای خروج عقد مکرر. آقای آخوند اشکالی که کردیم بود که آقا عقد مکرر انشاء هست. چی میگه انشاء نیست؟ انشاء هست و اثر ندارد. بعد از آقای آخوند پرسیم خب پس اگر انشاء هست و اثر ندارد، شما مرادت از نفس الامر چیست؟ میگه بیان میکنم. این عبارت آخوند عبارت مهم نیست. این عبارت چونو ببینیم و تا برسی گوش کن. و ما تأکیده نکنید در این که لغوه، انشاء هست، لغوه. بله، من که تو درس گفتم که همش بر مثال بود، چیزی نفروختیم که. الان شما دارید میرید میگید آقا یه نکاحی انجام بدید، انکه تو موکلتی موکلکه، دوباره زنبج تو، انکه تو، انکه تو به موکل. این تکرارهایشون که تأکیده اینها. حالا بذاری ببینیم. و مما ذکرنا ظهره انه لو انشاء معنا واحدا بلفظ واحد مرارا لا یخرج کل منهما منها عن الانشاء حقیقتا. اینا هیچ کدومش از انشاء حقیقتا خارج نمیشه. دقیقا رد بر آقای شهید اوله که عبارت رو دیروز خوندیم. غایت الامر لا یترتب علی ما عدل اول اثرون، هیچ اثری نداره غیر تأکید فی مورده. این فی مورده مهمه. هیچ اثری جز تأکید در مورد ندارد. یعنی اینکه اگر موردش تأکید پذیره، چون ممکنه موردهایی باشه که قابل تأکید نباشه، اونجا لغوه، اونجا بیعیچ ارزش هم نداره، اصلا تأکید هم نیست. ادا ما اول اثرون غیر تأکید در موردش، و من هازل قبیل صدور این ممن یلغش قوله شرعن او عرفن، مثل ما همینجوره، اونایی که شرعن یا عرفن لغو حرفشون، مثل سبی، حالا یه سبی هزار بار بگه آقا انکه تو لغو، چرا؟ چون میگیم از شرایط متعاقده این یکیش اینه که بلوغ داشته باشه. مجنون، عبارت هم تموم شه، مجنون. خب و منها زل قبیل صدور اینه از اینها فیما ازاعتا منهما قصد. البته دقت کنیم در بحثای بی خوندید متعاقدین اگر قصد نداشته باشن که هیچی، اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل کاری که الان ما میکنیم، لغو محضه. میگیم انکه تو به تو، اینا در حقیقت داریم نشون میدیم به شما هیچی، لغوه، انشاء لغوه. اما اگر قصد داشته باشند و از این کلام مقصودی داشته باشن، اون وقت شرایط دوم پیدا میشه. شرط دومش چیه؟ اینه که بالغ باشه، عاقل باشه. حالا قصد داره ولی بالغ نیست، این اثر برش مترتبه؟ نه. اما انشاء نیست. چرا انشاء هست؟ فکما ربما یقع الخبر لغوا کذا ربما یقع الانشاء لغوا، هم دونم انشاء لغوه. فلا توجب اللغویه، نکته مهم آخوندینه، لغویت باعث نمی شود خروج این مطلب رو از انشائی بودن به خبری بودن. لا یوجب خروج او عن الانشائیه الى الخبریه کما هو واضح. بعد که میگه آقا نه این نه اون نه اینه، گفت نه این نه اون و یمنعون الماون، نه اینه نه اونه، میگه ولا ثالث للکلام، مثلا فرض سومی نداریم که ثالث للکلام الذی یقصد به المعنا، کلامی که ازش قصد معنا شده باشه سومی نداره. چرا؟ اگر کلامی ازش قصد معنا نشده باشه اصلا، اون اصلا نه، نه خبر نه انشا، چیه؟ اصلا کلام نیست، مثل صداییست که از دیوار میاد. اما این مطلب، خب یکی میگه آقا پس اینی که طرف داره این کارو میکنه اما اثر نداره، این کلا گذاشتنه. ایشون میگه نه، و عدم الاعتناء به، اینی که اعتناء به این نکنیم، یعنی اثر برش بار نکنیم، این غیر تدلیس به کلامه. این به معنایی نیست که ما داریم تدلیس میکنیم کلا سر کسی میذاریم. لذا فلا وجه لما افاده شهید در قواعد خودش. خب این محصل فرمایشی که آقای آخوند در انتقاد به شهید اول داشت. پس شهید اول میگفت عقد مکرر لیس به انشاء، آقای آخوند گفت عقد مکرر هم انشاء است. ببینیم از کجا رسیدیم به اینجا، راهمون رو گم نکنیم. اینجوری بود راهمون، گفتیم برخی از بزرگان نسبت دادند، گفتن انشاء از دیدگاه مشهور عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ، ایجاد معنا به لفظ فی وعاء اعتبار العقلایی. گفتیم آیا نسبت درسته؟ رفتیم عباراتشون رو خوندیدیم، نه یه همچین چیز نیست. ایجاد المعنا به لفظ گفتن، اما گفتن فی نفس الامر، یا هیچی نگفتن، یا اگه گفتن گفتن نفس الامر. گفتیم سوال کنیم نفس الامر از دیدگاه این بزرگان چیست؟ رفتیم نگاه کردیم، دیدیم نفس الامر از دیدگاه اونها برای خروج عقد مکرره. آقای آخوند همینجا انتقاد کرد، گفت نه، نفس الامر اگر به این معناست باطله. خب از آقای آخوند میپرسیم خود شما نفس الامر در کلامت برای چیه؟ چرا گفتی نفس الامر؟ ایشون در این مقام میگن آقا اولا بدونید که ما سه تا فرض داریم. یک چیزهایی داریم مجرد فرض فارزه. شما الان اینجا نشستی، چشاتو میبندی، فرض میکنی که تمام کوههای دنیا مال شما، ششاتو میبندی فرض میکنی تمام این شهر ملک تلق حضرت عالی، فرض. نوع دوم اونهاییست که اون موجوداتیست که تحقق خارجی داره، مثل زید و عمرو بکر، اینا در عالم خارج هستند. به اینها میگیم ما به ازا خارجی دارن. اما نوع سومی هستند که اینها فرض فارضی نیستند، از اون ور ما به ازا خارجی هم ندارند. پس اینا چی هستند؟ اینها منشأ انتزاع خارجی دارن، یه منشأ انتزاع دارن. ایشون میگه من مرادم از نفس الامر اشاره به این قسم ثالث. این قسم ثالث که نه صرفا توهم محض باشه و نه وجود مستقل خارجی داشته باشه، بلکه اونی که ما مد نظرمونه اون دسته از وجودات هند که در عالم خارج منشأ انتزاع دارند. این فرمایش ایشونه. برداشتایی از فرمایش ایشون شده، اینو ببینیم تا بعد ببینیم برداشتی که از عبارت ایشون میشه چیه. عبارتشو نگاه کنیم. اعلن ان الانشاء هو القول الذي يقصد به ایجاد معنا در نفس الامر. اون قولی است که درش در نفس الامر بهش ایجاد میشه. خب تا اینجا درست. ایشون میگه ول مراد من وجوده فی نفس الامریه. اینا رو در کفایه نداره آخوندان، یه کتابی داره فواید الاصول، تو اون فوایدش داره. ول مراد من وجوده فی نفس الامریه هو ما لا یکون به مجرد فرض فارض. پس یک، از قسم اول که فرض فارض مجرد محض نیست. اینکه شما الان توهم کن، چشاتو ببند، در ذهن خودت بیار یه قول 240 متری که دو تا نیش داره هر کدومش 20 متر، تو ذهن خودت میتونی هم توهم بکنی. سهل المعونه است، میگن فرض فارض سهل المعونه است. خب وراد ما اون چیزیست که فرض فارض محض نیست. لا ما یکون به هزائهی شیعون بالخارج. نمیخواییم بگیم چیزایی هن که در عالم خارج موجودن، پس این قسمم نیست. اونایی که در عالم خارج موجودن مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید انسان، زید، امر، بکر، لیوان. پس این دوتا که نیست، چی مرادته؟ میفرماید بل به ان یکون منشأ انتزائهی، یعنی منشأ انتزاع این وجودی که در نفس الامره فیه، در خارجه. بعد مثال میزن آخوند. مثلا ملکیت المشتری للمبیع، اینی که من الان بایعم، این دستمال کاغذی رو میفروشم به شما، شما 1000 تومن من میدیم. مالکیت شما بر این دستمال کاغذی قبل انشاء تملیک، قبل از اینکه بیع کنیم، قبل بیع مال کی بود؟ مال من بود. قبل از اینکه بیع کنیم من بگم بیع تو، شما بگی اشتری تو، قبل انشاء تملیک و قبل البیع، بیع و بشی خوندیم به صیغته، گفتیم بیع تو اشتری تو. ملکیت مشتری یعنی شما نسبت به این دستمال کاغذی قبل از اینکه ما عقد بخونیم، لم یکن له ثبوت اصلا، اصلا ثبوتی نداشت، شما هیچ ارتباطی با این نداشت الا بالفرض. شما تو ذهن خودت قبل از اینکه ما بیع بکنیم میتونستی تصور کنی که مالک دستمال منی، اما اون تصوری که شما میکردی تصور چی بود؟ به تعبیر فلسفیش میگن تصور نیشگولی. یک نیشی بر غول تصور میکنی، غول 240 متری با نیش 20 متری تصوری بود. کفرز الانسان جمادا و الجماد انسانا، میتونی تصور کنی انسان چیه؟ جامد باشه، جماد باشه، سنگ باشه. سنگ رو چی تصور کنی؟ انسان تصور کنی. اما بعد ما حصل لها، بعد از این که این صیغه حاصل شد، بعد ما حصل لها، بعد از این که حاصل شد لهای لملکیت المشتری، بعد از این که ملکیت مشتری یک تحققی به وسیله صیغه و تملیک پیدا کرد، خرجت عن مجرد الفرض، این از مجرد فرض خارج میشه، و حصلت لها واقعیه، یه واقعیتی پیدا میکنه. زیر این واقعیت خط بکشیم، بنویسید حرف آغازیای عراقی، بهش میرسیم، میبینیم بینیم حرف آغازیا همینه، از آخون گرفته. و حصلت لها واقعیه، چه واقعیتی؟ واقعیتی که این صفت دارد، ما کانت بدونه، واقعیتی که نبود بدون اون تملیک، بدون اون انشاء، بدون اون عقد، انشاء و عقد. حالا یعنی چی؟ بله؟ مرحوم آقای آخون این بیانشونه، مطالبی به ایشون نسبت داده شده، برای فهم مطلب ایشون ما باید بریم ببینیم مطالب حوزه اعتبار چیست که حالا واردش میشیم. یه بحث 3-4 روزه‌ای داریم در رابطه با اعتبار، بحث بسیار مهمی است. پارسال هم یک گوشه ای ازش اشاره کردیم، امسال مستوفا بحثش میکنیم. حتما این بحث رو دوستان توجه بکنن، چون بحث اعتبار و اعتباریات در علم اصول خیلی راه داره، همه جا مطرح میشه. یه از اون بحثای شاکلیداییه که به هر دری تو هر جایی میخوره. از فردا شروع میکنیم، یه 4-5 روزی 3-4 روزی، حالا بیشتر فکر نمیکنم بیشتر از 3-4 روز بکشه، راجع به اعتباریات صحبت میکنیم که اعتباریات چیست. امروز هم بهش اشاره خواهیم کرد. ماحصل فرمایش آقای آخون میگه اینه، میگه نگاه کن آقا، فی نفس الامر اونی که شهید میگفت، که میگه آقا عقد مکرر غلطه، پس چی آقای آخون؟ میگه مراد اینه، ما 3 نوع وجود داریم، وجودات فرض فارض محض که هیچ خاصیتی ندارند بذار کنار، وجوداتی که ما به ازای خارجی دارن مثل بنده و شما اونم بذار کنار، نوع سوم وجودات، اونایی که نه فرض فارض محضند نه وجود ما به ازا در عالم خارج دارن، اونا چی هن؟ اونا منشأ انتزاع در عالم خارج دارن. این عبارت شونه؟ عبارت آقای آخون میگه انشاء از این سنخه، بله، ولی کجا؟ نه اون که نیست، میگه نگاه کن به وجود میآوری در کجا؟ در وهم محض؟ نه، به وجود میآوری در خارج به صورت ما به ازا؟ نه، به وجود میاری به چه نحو؟ به نحوی که دارای منشأ انتزاع میشود. حالا عبارت آقای آخونده، ایشون اون وقت تعبیر میکنه، جلوتر میاد میگه انشاء دوم هم منشأ انتزاع داره، بله، لذا عقد مکرر هم ایشون تعبیرش اینه انشاء. برخی از بزرگان خواستند که بگن آم فرق بین، دقت کنیم، نظر مشهور و نظر آخون در اینه، اون چیزیست که سال گذشتم راجع به صحبت کردیم، فعل جمله اینو در نظر بگیرید، این مطلب رو در به قول عربا ولیکن علی ذکر منکم در ذهنتون باشه تا بعد وارد بحث اعتبارات شید، بعد اصلا ببینیم این واقعا نسبت درستیست با آخون، جمع خوبیست بین اقوال، یا صرفا دلمون میخواد اینجوری جمع بکنیم. چون خیلی وقتا بزرگان چیزی گفتن آدم متوجه نمیشه، یا اینکه ناقص گفته شده، مطلب قابل فهم قابل درک کامل نیست، یا حالا به حمله به این که چون ما نمیفهمیم میگیم باطله. اون وقت بعد آدم میاد این رو یه جوری توجیهش میکنه که سر و سامون بش بده. دقت کنیم، بیایید اصلا از این بحث بیرون، رو این تصور کنیم که ما میگیم الان وقتی من میخوام این انگشتر رو به ملکیت آقا در بیارم چه کار میکنیم؟ من در مرحله اول در ذهن خودم این شیء رو از خودم خلع ملکیت میکنم و این رو نسبت میدم به ایشون، میگم من مالک نیستم و ایشون مالک. تا حالا من اعتبار مالکیت میکردم، یعنی میگفتم بنده مالکم، حالا که هبه کردم دیگه آقا میشه مالک، دیگه من مالک نمیشم. اما این تا اینجای کار یک اعتبار شخصی است. اگر من شرایطشو داشته باشم، بالغ باشم، عاقل باشم، سفیه نباشم، مفلس نباشم، اگر اینا رو نداشته باشم، عقلا همین کار منو قبول میکنن، میگن حرف درستی. اگر عقلا پذیرفتند اون وقت ایشون میشه مالک عقلایی. ولی اگر فرض کنید یک آدم دیوانه‌ای، یه عده هستن بیمارن، اسم بیماریشون هم بهش میگن شیدایی، اینا یک هو طرف احساس پیغمبری میکنه، احساس میکنه تمام دنیا او بله خیلی هاش رو احساس میکنه امام زمان هنه، وقت شروع میکنه بزل و بخشش. یعنی مثلا یهو از در خونه که میره بیرون، یکی هم موارد هم هست که خیلی هم دکترها هشدار میدن، چون مثلا طرف میبینه یه شرکت داره همه رو میبخشه به آبدارچی در عرض یه ساعت همش. حالا اگه یک کسی این گونه بود، یه انگشتری بود که این انگشترش بخشید با آقا که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری، معروف دیگه، یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، این همین عمر ابن عبدالعزیز معروفه، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مانده در قیمتش مشتری، قیمت نداشت. حالا اگه این آقای عمر ابن عبدالعزیز یه انگشتری داره، این یهو شیدایی گرفت اینو بخشید، این تملیک کرده، از حس شخصی اعتبار کرده، از حس شخصی اومده اینو از خودش خلق کرده نسبت داده. اما عقلا قبول نمی کنن، عقلا میگن این آدم عقلش میزون نیست، شیرین عقله، چون شیرین میزنه یه ذره این ملاک نداره، سفیه، مفلس، مجنونه یا هر علت دیگه‌ای که داره. لذا اگر این کارو کرد، جامعه عقلا اینو امضا نمی‌کنن. میدونید مثل چیه؟ مثل برگست که اول خود اعتبار کننده، خود منشأ اینو صادر میکنه، اما یه پاراف لازم داره تا اثر برش بار بشه. اون پارافو کی باید بزنه؟ عقلا. عقلا تحت شرایط این پاراف رو میکنه. خب از دیدگاه ما که متشرع هستیم، یه پاراف دیگه هم لازمه، اونی که شارع اینو امضا کنه. لذا مثلا فرض کنید اگر یه کسی مسلمانه، قرآنی داره، این قرآن رو میخواد میفروشه به یه کافری، از دیدگاه عقلا این درسته، طرف اعتبار کرده بله، انشاء شخصی کرده بله، عقلا هم اعتبار کردن بله، اما شارع میگه نه، این بیع مصحف به کافر باطل. یا مثلا فرض کنید که مشروب شر خمر، طرف خمری داره تملیک میکنه، اوغلا برای خمر ملکیت قائلن، اما شارع قبول نمیکنه، میگه این نه، این ملکیت نداره. حالا ببینید اینجا میشه گفت به نوعی تمایز بین قول مشهور و قول آقای آخوند پیدا میشه. آقای آخوند میفرماید انشاء همون اعتبار شخصی اوله، همون که شما شخصا این رو اعتبار میکنید، انشاء میکنید، اون اعتبار، اون میشه انشاء. اوغلا بعدن پاراف میکنن، اون امضاء اوغلاست انشاء شما را، اینکه انشاء شما را قبول کردن یا نکردن. اینکه اوغلا میپذیرند، شارع میپذیرد، این دخالت در ماهیت انشاء نداره. لذا شما ممکنه انشاء کنی لغو باشه، ولی انشاء اون، لذا عقد دوم انشاء اون، انشاء واقعا، چون طرف انشاء میکنه، اما اثر چون برش بار نمیشه لغوه. عقد مجنون انشاءه، اما چون اثر برش بار نمیشه لغوه، نه اینکه انشاء نیست. در نقطه مقابل اونی که از شهید اول خوندیم، با توجه به اینکه نگفتن، با توجه به اینکه بالاخره مرحوم آقای شهید خیلی بزرگه، برخی از یکی از بزرگان مرحوم آقای سلطانی پرسیدم به نظر شما بزرگترین فقیه شیعه من اول یل آخره کیه؟ شون میگم نمیشه، ولی تو 4-5 تا میشه گفت، اون وقت یکی از اون 4-5 تا شهید اوله. بعد ایشون رسید به این که دوران بین شیخ طوسی و شهید اول، این بزرگیست. یعنی شهید اول یکی از نوادر شیعه در طول تاریخه. خب این شهید با توجه به اینکه اومده عقد مکرر رو خارج کرده چی میخواد بگه؟ میتونیم از این انتزاع کنیم. اینجا میخواییم برگردیم حرف آقای روحانی رو بپذیریم، بگیم لعل مرادشون از نفس الامر همین دعا اعتبار اوغلاییه. یعنی چی؟ یعنی این چی؟ از نیدگاه آقای آخوند همین انشاء اولیه، یعنی همینی که من شخصا انجام میدم انشاءه، این که اوغلا بپذیرن یا نپذیرن اون آثار انشاءه. اما از دیدگاه شهید اول و تابعین شهید، اون پذیرش انشاءه، لذا اون وعاء اعتبار اوغلایی، اون حصول در وعاء اعتبار، اونی که اوغلا قبول میکنن انشاءه. لذا شهید میگفت عقد مکرر اثر نداره، چون اثر نداره پس انشاء نیست. پس به عبارت اخرى دوباره نگاه بکنیم، برای اینکه یک شیء، یک انشاء دارای اثر بشه، ما متشرعه قائلیم به اینکه سه مرحله لازم داره. مرحله اول یه اعتبار کننده شخصی میخواد، بنده، من اعتبار میکنم. مرحله دوم اوغلا باید بپذیرند. مرحله سوم شارع باید بپذیره. این اعتبار اولی رو بهش میگیم اعتبار شخصی، دومی رو بهش میگیم اعتبار اوغلایی، سومی رو میشه پذیرش شارع اعتبار اوغلایی را، اینکه شارع پذیرفت. از دیدگاه آخوند نفس الامر یعنی ایجاد معنا به لفظ در همون اعتبار شخصی، اعتبارات شخصی. از دیدگاه آقای قدما نفس الامر یعنی ایجاد المعنا به لفظ در وعاء اعتبار اوغلایی، اون وعاء اعتبار شخصیه رو قبول نمی کنن به عنوان انشاء. خب این تمایز بین این دوتا شد و به نوعی برگشتیم، گفتیم اون تعریفی که آقای روحانی ابتدا گفته بود میتواند تعریف درستی باشه، ولو لفظ و اعتبار اوغلایی در السنه قدما نیست، ولی با توجه به این که حرف شهید اول رو بررسی کردیم میتونیم بگیم این حرف درسته. تمام. اما آیا این جمع بندی که سیدون الاستاد داره درسته؟ این حرف خوبیه، سر و سامون پیدا کرد، یعنی یه بالاخره یه نظم منطقی. ولی تعبیر آقای آخوند که امروز خوندیم آیا معیده؟ یه عبارتی داره عبارت آقای آخوند در اون کتاب که میتونه معید این مطلب باشه. عبارت آخوند رو ببینیم، ایشون میفرماید لا یخفا ان مشخصات هذا النحو من الوجود. کدوم وجود؟ همونی که ایشون میگه منشأ انتزاع داره. آخوندا گفتیم سه تا قسم کرد، وهم محض، وجود خارجی، یه چیزی هم بین بین که چیه میگه منشأ انتزاع داره. میگه لا یخفا ان مشخصات هذا النحو من الوجود انما هو به شخص المنشأ و شخص لفظه. این به شخص او قوام داره، مطلب برد شخصی کرد، یعنی به اعتبار و غلایی نیست، اعتبار شخصی است. خب شخص لفظه، لفظ اوست که در اعتبار شخصی پدید میاره. خب اما واقعا اون منشأ انتزاع که در عبارت آخونده یعنی چی؟ ایشون میگن ملکیت مشتری حصلت لها واقعیه. گفتیم زیرش بنویسیم عبارت کی؟ آغازیا، تا بعدن به حرف آغازیا برسیم. از اینجا میخواییم آقا وارد چیم؟ یه بحثی رو در رابطه با اعتبار اساسا بیان کنیم. عرضم کردم بحث بسیار بحث مهم میشه، یعنی از اگه آدم بخواد بگه 30-40 تا بحثه که همه جای اصول کارایی داره، یکیش اینه. سعی میکنیم شسته رفته بحث رو پیش ببریم، اون مقداری که در توان هست. نهایت ببینیم در میان اصولیین میتونیم به یه جمع‌بندی برسیم. در این رابطه معمولا کسی صحبت نکرده، اینه میدن مستوفا و مستقل راجع به اعتبار به این معنا صحبت کنن که یه جای خاص باشه. یه تیکه‌هایی رو خود امام تو کتاب البی دارن، از او استمداد میکنیم. یه بحثایی رو در جاهای مختلف علم و اصول دارن، برخی تحت عنوان فلسفه علم و اصول به این بحث پرداختند. به هر حال این بحثی که اینجا مطرح میکنیم یک پرانتزی است در دل بحثای انشاء که 4-5 جلسه بهش می‌پردازیم، بعد برمیگردیم دوباره اون بحث انشاءمون رو پی میگیریم. اعتبار آغازی بکنیم تو بعد وارد بحثش فردا بشیم. اعتبار از ریشه عبوره، البته به پند گرفتن یا تفکر کردن به اینها هم اعتبار میگن. مثلا میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. فاعتبروا یعنی چی؟ اعتبار، عبرت بگیرید، همین تعبیریست که هست. این اعتبر یعنی اعتبار کن. چرا بهش میگن اعتبار؟ به خاطر اینکه در حقیقت ما وقتی میخواییم پند بگیریم از چیزی به چیزی منتقل میشیم که انه عبور میکنیم. یعنی شما میگه آقا، یه کسی از افقا بود، میخواست، البته جدی میخواست بگه ولی خب به شوخی تبدیل شد، گفت نگاه کن دوز اومده بود اموال یه سید بزرگواری رو برده بود، رو کرد به یکی دیگه گفت انقدر مال مردم رو نخور، آقا رو نگاه کن عبرت بگیر، مالش رو دوز برد. به هر حال یک از چیزی به چیزی میرسیم. یعنی شما میگی آقا نگاه کن هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، آینه عبرت بکن ایوان مدائن رو در زندگی خودت، که همه این آخرش به همینجا میرسن. گفت سر البرسلان دیدی ز رفعت رفته تا گردون، به مروا تا به خاکندر تن البرسلان بینی. خب تفکرم همین جوره، در تفکر هم شما از یک چیز به یک چیز دیگری میرسید. الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الال مرادی. شما از یه جا به یه جا میرسید، صغرا کبرا نتیجه، میایید حرکت میکنید میرید. لذا به تفکر هم میگن اعتبار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون هم در شکل عبور. اما اصطلاحات متعددی در رابطه با اعتبار وجود داره. تا اونجایی که احصاء میشد کرد، البته من نمیگم احصاء کاملی است، 8-9 اصطلاح در حوزه علوم اسلامی راجع به اعتبار هست. یه سریش مربوط به اصوله که خواهیم دید، یک سریش مربوط به فلسفه است، یه سریش هم مشترک بین این دو علمه. اینو یه مطالعه بکنیم تا انشاءالله فرق بکنیم.